سلام عرض می‌کنم خانم حسن‌پور، همچنین خدمت همه شنوندگان خوب برنامه و کارشناسان خوب برنامه تورنج در خدمتتون هستم.
بزرگوارید آقای قنبری، موضوع بزهکاری نوجوانان هست و ارتباطش با اختلافات خانوادگی، به این منظور چه کتابی رو برای ما معرفی می‌فرمایید؟
بله، با توجه به این موضوع در این روز بارانی و برفی تهران، البته حالا من کشور رو خیلی نمی‌دونم چه خبره، یک موضوع یه مقداری سرد و یخیه که بیشتر ما رو به فکر فرو میبره. من یه کتابی رو انتخاب کردم خانم حسن‌پور، امروز اسمش هست علل بزهکاری در نوجوانان، که نویسنده این کتاب جناب رضا وحید هست و نشر عابد این کتاب رو به چاپ رسونده در 112 صفحه. کتابی است که با صحبتایی که کارشناسان خوبمون هم دارند تناسب داره. در این کتاب از نظر روانشناسی علل گرایش نوجوان‌ها به کارهای خلاف بررسی شده و برخی از این عوامل که ایشون برشمردن عبارت از محبت، بلوغ، دوست، اعتیاد، طلاق و مشکلاتی که در بین والدین ایجاد میشه و اینها نطفهش در دوره نوجوانی در ذهن نوجوان بسته میشه و خودش رو در قالب جرم، تخلف و بزه‌های اجتماعی در دوره جوانی و بزرگسالی نشون میده. نویسنده این کتاب جناب آقای وحید در کتاب متذکر شدن که رفتارها، احساسها، طغیان جوان و مسائل طبیعی که متناسب با رشدش اتفاق میفته با توجه به شرایط جسمی و سنیشه و اگر این رفتارها، احساسها و طغیانها با یک برنامه‌ریزی صحیح و هماهنگ توسط کلیه نهادها و سازمانهایی که مسئول هدایت این موضوع هستند اتفاق بیفته و مدیریت بشه، جامعه از توسعه و تعالی باز نخواهد موند و همین استعدادی که در حوزه بزه داره صرف میشه و هدایت میشه، میشه در مسیر بسیار مثبت خودش به کار گرفته بشه و از بزه های نوجوان ها که در سنین جوانی و بزرگسالی خودش رو نشون میده پیشگیری بشه. من مجدد اسم کتاب رو عرض میکنم خدمت شنوندگان خوبمون، علل بزهکاری نوجوانان، تألیف آقای رضا وحید، نشر عابد، در 112 صفحه. در خدمت شما هست.
خیلی خیلی متشکرم آقای قنبری بزرگوار، کتاب خیلی خوبی بود. قطعا آموزش مهارت ها توسط والدین میتونه خیلی کمک کننده باشه و همونطور که کارشناسان خوبمون هم فرمودن، تأثیری که خانواده میتونه بر فرزند داشته باشه از هر عامل دیگه بیشتر و بهتر مؤثره.
خانم حسن‌پور، من کامنت های خوبی را از شنونده ها دریافت میکنم تو طول هفته.
بسیار
خواهش میکنم که بخشی از این کامنت ها هم خدمتتون تقدیم بکنم که در خلال برنامه اگر صلاح میدید در این آیتم.
بله حتما استفاده میکنیم. خیلی هم متشکریم از این که همچنان با ما همراه هستید. انشالله تا هفته آینده و کتابی دیگری که برای دوستان ما معرفی میکنی شما رو به خدا میسپاریم و منتظر هستیم که کامنت ها رو هم ببینیم.
من هم از شما متشکرم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار.
ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
خب خیلی متشکریم از اینکه برنامه خودتون تورنج رو دنبال میکنید. موضوع امروزمون بزهکاری نوجوانان، پیامد اختلافات خانوادگیه که همراهی خیلی خوبی هم از جانب شما عزیزان با ما داشتیم تا این لحظه. امیدوارم که این همراهی ادامه داشته باشه. دوستی برامون پیامک زدن و خانم دکتر رستمی، همونطور که شما فرمودین از تأثیر همراهی والدین با فرزندانی که احیانا دچار بزه شدن با مشاور خانوادهشون یاد کردن و گفتن که خیلی مؤثر بوده و تشکر کردن. خانم کریمی از کاشان برامون پیامک زدن و اشاره کردن به حضور یک مشاور قهار و دلسوز در کنار نوجوان بزهکار که با جلب اعتمادش و همراهیش با خانواده تونستن که تأثیر خیلی مؤثری داشته باشن در آرامش روحی و حل عقده‌های روانی ایشون به بهترین نحو، که یه موضوعی بود که شما فرمودین که نیاز به همراهی خانواده هست و خیلی مؤثره. حالا میخواییم شما برامون بفرمایید که آگاهی خانواده و عضویت والدین در نهادهای اجتماعی چقدر میتونه تأثیر داشته باشه و چگونه میتونه تقویت بشه بین خانواده های ما.
نهادهای اجتماعی قاعدتا خیلی تاثیرگذاره، چون یه بخشش آموزش خانواده هاست که میتونه از همون پایه مدرسه شروع بشه، چون اولین نهادی که فرزندای ما تو جامعه پا میذارن همون مدارس ما، از پیش دبستانی و مهد کودک اینا شروع میشه. خب قاعدتا من خود من هم تو مدارس یا مهد کودک ها اعلام میکنم اگه بچه شما دچار افسردگی، استراب، پرخاشگری هست، حتما ارزیابی بالینی بشه، حتما مشاوره خانواده بگیریم. شاید این منشأش از اختلافات خانواده است، این پرخاشگری فرزند ما، که میتونه پیشگیری بشه برای 10 سال بعد، 7 سال بعد.
بله خیلی متشکرم. آقای دکتر سیف، برای اینکه علاوه بر خانواده و تأثیر اون توی کنترل رفتار فرزندان، بتونیم از نهادهای فرهنگی مثل سرامحله ها، فرهنگ سرها، مراکز آموزشی و نهادهای فرهنگیمون استفاده بکنیم، حتی رسانه ها، چه پیشنهادی داری؟ چطور میتونیم که در این مورد ازشون بهره ببریم؟
خدمت شما هستم. ببینید، اول باید یه مقدار ما این وضعیت تشکیلات موازی رو مشخص کنیم، چون وقتی میگیم آموزش و پرورش متولی تعلیم و تربیت هستش تا 12 سال، یعنی از سن 6 سالگی بچه تا 18 سالگیش،
بله،
پس آموزش پرورش یک بازوی بسیار توانمند هست برای تربیت و جلوگیری از بزهکاری. الان آموزش پرورش خوبی برنامه خیلی خوبی رو داره، آموزش‌های منظم، برنامه‌های منظم آموزش خانواده رو دارن انجام میدن و مدارس موظف هستن این کار رو انجام بدن.
به نظرتون کاربردیه؟
ببینید، بستگی به مدیریت مدارس داره. گاهی اوقات مدیر مدرسه میان و خدمتتون عرض کنم مشکلات بچه‌ها رو شناسایی میکنن. افرادی که آموزش دیدن عمدتاً مشاوره خوندن و بر مدارج بالای کارشناسی ارشد رو دارن میان.
بله.
اگر مدیریت مدرسه و مجموعه اداری مدرسه بخوان تو این فضا بیان، واقعاً کاربردی میشه. در
میشه.
حالا با محوریت آموزش پرورش، سرای محله ها، حتی شهرداری، حتی چیزهای دیگه بیان، اگر بیان و تحت هیچ قالب کار کنن، خیلی میتونن کار قوی تر و بهتری رو انجام بدن.
انشالله. خانم دکتر، فرمودید که گذار از دوران کودکی و رسیدن به مرحله نوجوانی به خاطر اون هیجانات و احساساتی که داره، در واقع مواجه شدن با رشد و بلوغ جسمی و روحی، باعث میشه که رفتارهای نوجوانان متفاوت‌تر از سایر گروه‌های سنی باشه. برای اینکه ما تشخیص بدیم رفتاری که فرزندمون انجام میده به اقتضای اون احساسات و هیجاناتیه که در این دوره قرار گرفته و ما میتونیم اونو یه تجربه، یه آزمون و خطا بدونیم، یا اینکه احیاناً اون میتونه ورود باشه به دنیای بزهکاری، چطور باید تشخیص بدیم و تفکیک کنیم این رفتارها رو از هم؟
ببینیم، بزهکاری تعریفش این بود که خلالی تو رفاه دیگران و جامعه و حتی خود فرد ایجاد بکنه. مثلا اگه بچه من با دوستاش یه دوره همین میذاره یه ساعت دیر میاد، این دلیل نمیشه بگیم تو بزهکاری یه ساعت دیر اومدی.
این کنترل باید تا چه حد باشه؟ والدین در واقع بدونن و تشخیص بدن که به کدوم رفتارها باید بیشتر نظارت داشته باشن و کنترل بکنن و در کدوم موارد سختگیری نداشته باشن.
ببینید، یه مقدار محدود میشه اینجوری بخوایم کلی بگیم، چون محیط اجتماعی یه محدودیتی داره، محیط خانواده داخل، مثلا دو پسر من ساعت‌ها تو اتاقش با اینترنت و تلویزیون اینا نشسته داره چیکار میکنه، کنترل در منزل متفاوت‌تره. و من چیدمان اتاقش رو جوری میذارم که در اتاقم میگم همیشه باز بذار، نه اینکه بگم به تو شک دارم، مامان درو باز بذار هوای خونه جریان داشته باشه، من دلم تنگ میشه تو رو نبینم، دوست دارم رد میشم صدات کنم گهگاهی. ببین، اینا ترفندهایی که یه مادر یا یه پدر میتونه با فرزندش ارتباط بگیره به طور نامحسوس. مثلا مونیتورش که همش روشنه داره پاش نشسته رو به صورت غیر مستقیم رصد کنه که ببینه بچه من داره چی آموزشی میبینه، آیا درسته یا نادرسته. اگه فرزند من با دوستاش قرار میذاره، میتونه پدر مادر پیش قدم باشه، ماهی یه دفعه، دو ماه یه دفعه، سه ماه یه دفعه بگه مامان دوستاتو یه برنامه بذار، دوست دارن بیان خونه، من غذا آماده کنم، دوره هم باشین، دوست دارین بیرون برین، اشکال نداره، من میبرم میرسونمت. یعنی اینا باعث میشه که اون فرزند یواشکی کاری رو انجام نده و بگه آره تازه بره بیا تعریفم بکنی چیکار کردیم، چی خوردیم، کجا رفتیم. تازه اگه خوش بگذره زنگ میزنه ماما میشه یه ساعت دیرتر بیای دنبالم.
بله.
اینا
یعنی تقویت اون روابط عاطفی.
آره.
که بین
فرزند و والدین، ولی در کنار فرزند.
بله خیلی متشکرم. آقای دکتر سیف، چقدر الان حضور در رسانه‌های مجازی، استفاده از اینترنت، در واقع ورود به دنیای مدرن باعث شده که فاصله بین فرزندان و والدین بیشتر بشه و شاید باعث غفلت والدین از برخی از رفتارهای فرزندان بشه؟
خدمت عرض خودم، من فکر کنم سال گذشته دو سال پیش بودیم مطلب رو اینجا عرض کردم و بازم هنوز رو سهه میذارم که ما بچه هامون رو در دنیای مجازی رها کردیم. هیچ پدر و مادری نمیاد فرزندش رو در یک هوای سرد بارانی بدون لباس مناسب بفرسته بیرون و بعد بگه حالا بیا بهت دارو میدم بخوری تا خوب بشی. نه، لباس مناسب باید تنش. ببینید، خانواده ها متاسفانه مجمع الجزایری شدن الان که هر که سرش به کار خودش گرمه. یعنی اون چیزی که ما قدیم ها داشتیم، پدر و مادر دور هم بودن، پدر بزرگ مادر بزرگ هم احیانا بود، جمع می شدن. خب چند وقت دیگه شب یلداست.
بله، یه فرصت مقتنم.
بله، یه کاری بکنم، من اینو پیشنهاد میکنم، همه یه پدر و مادر رو بیان یه سبد بزنن، کل موبایل رو بذارن اونجا، بذارن کنار و یه دو ساعت میخوان کنار هم دیگه بشینیم. واقعیت قضیه این که الان خب این دو سالی که آموزش ها غیر حضوری شد، من اثراتش رو دارم توی مدارس میبینم. شما کار اون دانش آموز هستیش.
بله،
دانش آموزه بسیار یک سری از رفتارها رو دارن بروز میدن که تا قبل از این سابقه نداشته و به پیشنهاد میکنم چند جلسه راجع به همین قضیه، حالا زحمت کشیده بشه، رادیو گفتگو زحمت بکشه، والدین رو روشن کنه تو این قضیه که حضور در فضای مجازی به صورت کاملا رها باعث شده بچه‌ها خیلی خشن شدن، از لحاظ فیزیکی خیلی درشت شدن، بلوغای زودرس داره بهشون دست میده. عرضم به خدمت شما، رفتارهایی رو بروز میدن که تا به حال سابقه نداشته، حرفهایی رو میزنن که تا حال سابقه نداشته و این ما رو وارد یک چالشی میکنه. من چند سال پیش بود دوستان جلسه بود، بزرگی اونجا فرمود کرونا تمام میشد ولی تبعاتش سالها ما رو خواهد گرفت. از اونجایی که پدر و مادر هنوز خودشون کاملا آگاه نیستن از فضای مجازی، نمیتونن بچه رو درست مدیریت بکنن.
نه.
گاهی اوقات هم میان اصلا برای اینکه ببخش بچه رو از سر خودشون واکنن، هولش میدن تو فضای مجازی خودت برو کارو انجام بده. اون نظارت والدین خیلی میتونه تو این قضیه موثر باشه و جلوی خیلی از بزهکاری رو بگیره.
خیلی متشکرم. خانم دکتر رستمی عزیز، اختلافات فرهنگی که بین خانواده ها هست، سطح فرهنگی فرد با همسرش چقدر میتونه تأثیرگذار باشه؟ حتی اختلافاتی که بین خانواده های همسران هست چقدر میتونه مؤثر باشه در شیوه تربیتی ناصحیح و انتقال رفتار نامناسب به فرزند؟
خیلی مؤثره. ما همیشه والدین میگیم برای تربیت فرزندتون تو یه جبهه قرار بگیرین و یه مدیریتی باید تو این بخش داشته باشه که معمولا ما میگیم از مشاور کمک بگیرین، چون یه جای سوگیرانه میشه، چون اون هر کی با فرهنگ مختلفی هست میخواد فرزند بگه نه من میگم این کار درسته، بچه میگه من اینطوری بکنم درسته، بابا میگه نه دخترم من مادرتم میگم این کارو بکنین درسته.
چطور باید مدیریت بکنیم این جور اختلافات رو؟
باید نرم داشته باشیم. یعنی ما یه بخشایی چون بچه‌ها ورود به جامعه که میشن میاد میگه ماما من فلانجا رفتم دیدم همه مانتو شلوار اینجوری پوشیدن، من کفشم قرمز بود، همه داشتن یه نگاه خاصی به من میکردن. یعنی تو خانواده هم همینطوره، یعنی تو تربیت ما هم باید یه سطح نرمال داشته باشیم و به نظر من اینو باید با مشاور حتما هماهنگ کنن. اینطور نیست که یه پدر مادر بشینن یه ساعت دو ساعت با هم همفکری کنن چه کار کنیم چه کار نکنیم. چون من دیدم خانواده هایی بودن که مثلا ترکی زبان بودن، خانواده هایی بودن مثلا سمت گیلان مازندران بودن و بچه رو دارم میبینم میگه من از دست بابام و مامانم خسته شدم. بابا
که
میگه
هر کدوم میخوان با یک نوع فرهنگ در آموز فرزند رو...
دقیقا خسته شدم. اتفاقا دخترم بود میگه واقعا من نمیدونم چیکار کنم، من میخوام این خونه دیگه برم. یعنی این کلمه یعنی شروع پیش زمینه بزهکاری تو ذهنش وقتی داره اینو مرور میکنه یا باز دختر دیگه ای دیدم که باز همینطور بود، میگفت من ساعت ها میخوام تو خیابون تا صبح را برم، دست اینا خسته شدم. خب این یعنی خود شروع بزهکاری.
بله آقای دکتر سیف، همطور که اشاره کردید شما مدرس بودید و خب خیلی سرکار داشتید با دانش آموزان، آیا همچنان توی کلاس ها احیانا توی مدارس مواجه میشین با دانش آموزانی که با این گونه اختلافات خانوادگی در واقع مواجه هستن و تحت تأثیر قرار میگیرن؟
دقیقا دیروز یه موردی رو بنده رسیدگی کردم، یه دانش آموز بود بچه دیگر کتک میزد، کلاس چهارم یا پنجم دبستان. خب والدینش رو خواستیم، پدر که نیومد گفت من نمیتونم، یا مادر اومد، مادر هم تا نشست شروع کرد درد دل کردن که آقا ما با پدرش مشکل داریم، نمیدونم فلان هست. ببینید اینا متاسفانه وجود داره و هست، یعنی عدم تجانس فرهنگی همون که فرمودید بین پدر و مادر، عدم تجانس رفتاری بین پدر و مادر. یه سوال خیلی ساده است به نظرم. ببینید پدر و مادر قدیم که بی سواد بودن، چقدر خوب بچه تربیت میکردن، چقدر عالی تربیت میکردن. من یادم میاد از یکی دوستانم میگم من از مرحوم مادرم سوال کردم شما منو چجوری نمازخون کردید؟ خیلی ساده. الان میان انواع روش ها رو میذارن چیز میشه، باز اون چیزی که پدر و مادر میخوان نیست. چرا؟ چون پدر و مادر خودشون عامل نیستن به این قضیه.
بله
قدیم پدر و مادر توی جبهه بودن هر دوتاشون، یعنی اگر، البته تایید نمیکنم من این قضیه، اگر پدر بچه رو تنبیه میکرد مادر هم
حمایت
میکرد، مادر اضافه میکرد اون تنبیه پدر، اینجور نبود که حالا مثلا
رفتارها متناقض بله. نبود،
بچه دوچار تناقض نمیشون.
درسته آقای دکتر، راهکار بدید در این لحظات پایانی برنامه، یه راهکار 30 ثانیه کوتاه هر کدوم از عزیزان بزرگوار در 30 ثانیه بهمون راهکار بدید، به خصوص برای خانواده هایی که درگیر اختلافات هستن و میخوان پیشگیری بکنن از بروز بزهکاری در بین فرزندانشون.
ببینید اون شاعر به قول نغزگوی ایرانی، اون شعر محبت معروفی که فرموده، خیلی از محبت خارها گل میشود.
خیلی متشکرم. خانم دکتر شما چه پیشنهادی دارید؟
اتفاقا من یه دونه کتاب دارم اسمش محبت درمانیه، حالا اگه شنونده ها بگیرن بر منظر معنویته، یعنی ادیان خیلی تاثیر میذارن. من نظرم پیشگیری و مشاوره به موقع خانواده ها بی تاثیر نیست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. امیدوارم که امروز روز خیلی خوب و شادی رو پیش رو داشته باشید، لحظات آینده هم لحظات پربرکت و پررحمتی برای شما بزرگواران باشه. برنامه تورنج رو با موضوع بزهکاری نوجوانان، پیامد اختلافات خانوادگی با هم دیگه پی گرفتیم با حضور آقای دکتر جواد سیف، مدرس کشوری و آموزشی خانواده، استاد دانشگاه و فعال و کنشگر فرهنگی و تربیتی. همچنین خانم دکتر نجمیه رستمی هم از حضورشون بهره بردیم، کارشناس حوزه خانواده و سلامت با گرایش کودک و نوجوان. امیدوارم که این برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. روزتون خوش و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، روز شما بخیر باشه. برنامه تورنج رو شنیدید از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 سامانه پیامکی ما مثل همیشه در انتظار شماست. درود بر شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و لحظات زندگیتون پر از آرامش و پر از عشق باشه. دوستان عزیز همچنان با ما باشید و میان برنامه روایت رنگ ها رو بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
حدیث معروفی داریم که میگن انسان نسبت به آنچه ممنوع میشه حریص‌تر میشه. این خصلت طبیعی انسان گاهی در رسانه‌های بیگانه مورد استفاده قرار میگیره، اما چطور؟ موسیقی عبارت‌هایی مانند این که جمهوری اسلامی از این کار می‌ترسد و این خط قرمز حکومت است، مخاطب منفی را تشویق می‌کند که این گارد بسته را بشکند.
به واقع شما می‌بینید که چند سالی هست لحن اعتراضات، صدای اعتراضات، شکل اعتراضات مدنی به نحو واضحی صریح‌تر شده، به نحو واضحی شجاعانه‌تر شده. من اسمش رو گذاشتم عصر شجاعان.
من بسیار بعید میدونم که جامعه ایران در واقع فکر میکنم از 96 به این سو به سمت فرایند بازگشت ناپذیری سوق پیدا کرده.
رسانه‌های بیگانه تلاش میکنند از این نقاط ممنوعه خلق کنند و بسازند و سپس با نشانگیری آن به ذهن مخاطب دستور حمله بدهند.
شعارهایی که در بهمن ماه و اسفند ماه اون موقع سر داده شد به طور مستقیم بی سابقه بود.
توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی اصلا دنبال ایجاد ارعاب و ترس، ما اینجا نبایستی به این ترس دامن بزنیم.
این شگرد را اصطلاحاً نشان، گارد بسته، تأکید، گارد باز می نامند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی توضیح می داد.
ببینید خیلی جاها رسانه میاد برای مخاطب نشانه می زاره. میگه آن چیزی که در مواجهه با اون هستید به شدت گارد بسته ای دارد. این اون نشانه که شما باید برید هدفش کنید، بزنیدش. اما تأکیدش در ذیل این نشان چیه؟ تلاش برای باز کردن اون گارده. پس به مخاطب یک هدف میده، هدفی که اساساً هیچ پایه و بنیانی نداره ها. رسانه میاد میگه آقا نشان در جمهوری اسلامی اینه که مثلا سیستم یا حاکمیت یا حکومت گاردش نسبت به آزادی بسته است، من جمله حجاب. اما مردم تأکید شما باید روی چی باشه؟ روی آزادی باید باشه. یعنی باید گارد اینا رو باید باز کنید. خب حالا که چی بشه؟ که مثلا کلن حجاب برداشته بشه. پس مقابل رو نشاندار میکنه، شما رو مورد تأکید قرار میده. پس شما دارای یک هدف مؤکد میشید برای باز کردن اون نشان. پس میشود نشان دادن اون گارد بسته‌ای که وجود داره، او ایجاد کرده، واقعا وجود به این معنا شاید نداشته باشه، و تأکید روی اون چیزی که میشه خواسته تو، حالا باید بری بازش کنی. پس تلاش تو برای باز کردن گارد حاکمیت، نقطه تقابل بین مخاطب و هر حکومتی و هر دولتی و هر حاکمیتی، هدفدار کردن تأکیدات برای عوض کردن نشان هاست.
در این شگرد رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کنند از مخاطبی که توانسته علیه نظم عمومی و خواست جمعی جامعه حرکت کند یک قهرمان بسازند.
روسیش زد سر چوب و رفت جنبش دختران خیابان انقلاب رو راه انداخت. 1196 می‌دونید که بعداً ناجا اعلام کرد 29 تا زن رو حداقل تو فاصله 10 15 روز بازداشت کرده بودن چون این کارو کردن. این از اون زمان یک مسیری شروع شده.
با این شیوه یک حس روانی خیالی هم برای مخاطب خود ساختند که در مقابل تنش‌های جامعه مقاومت می‌کند.
نگران فرو ریختن نظام، نگران ویرانی مملکت نیست. سیله هر ایرانی وظیفه داره که همت بکنه و نگذاره که تنها تلویزیون برانداز جمهوری اسلامی از بین بره.
این پتانسیل 15 میلیونی عجیب غریب دارای تحصیلات دانشگاهی هنوز وارد معادلات بازی نشده. هم در اعتراضات 96 هم در اعتراضات 98 دست به دستگیری های بسیار گسترده در جنبش دانشجویی زدن و گفت تحلیل کارشناسی وزارت اطلاعات این بوده که اگر جنبش دانشجویی به معترضان میپیوست ما الان اینجا نشسته بودیم.
در این شگرد عملا همه چیز از قبل طراحی شده و فقط مخاطب باید وارد این جریان شود تا امواج رسانه او را با خود ببرد.
بلا فاصله سلیقه سیاسی به خودش بگیره و شعار رو اگر نان میخوان، اگر آب میخوان، اگر برق میخوان، بلا فاصله تبدیل میکنه به شعار علیه سرنگونی جمهوری اسلامی.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
بله دوستان عزیز، شنونده میان برنامه روایت رنگ ها بودید که در خصوص تأثیر رسانه های غربی بر روی ذهن مخاطبین می پرداخت. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما دوستان، اگر شنیدن برنامه از برنامه مختلف رادیو گفتگو رو از دست دادید و یا خواستید که دوباره اون رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه به آدرس اینترنتی www.radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنما میتونید از کلی خبر، گالری عکس ها و پشت صحنه برنامه مطلع بشید و اونها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. اما دوستان عزیز، تا ثانیه های دیگر میرسیم.